أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر و معين. من دیگه نمیدونم چجوری باید خلاصه عذرخواهی کنیم دیگه. این عذرخواهی کردن شده فرهنگ توی رفتار ما و امیدوارم شما به گونه ای کار فرهنگی نکنید که لازم باشه عذرخواهی کنید. خب امروز به ادامه بحث جلسه گذشتمون به بحث انتقال شناختی بپردازیم. در بحث انتقال شناختی اشاره کلی ما این بود که نظر به شرایط موجود در روند حرکت انتقال شناختی جوامع گفتیم که یک وضعیت سنتی بود که نیل کرد به وضعیت مدرن و در حرکت تکوینی خودش منتج شد به وضعیتی به نام وضعیت پست مدرن. امروز سعی میکنیم به اجمال نسبتمون رو با این مفهوم روشنتر و شفافتر کنیم. بحث ما باز هم یک بحث انتقال شناختی است. انتقال شناختی همینطوری که در جلسه گذشته هم اشاره کردم یک بحث جامعه شناختیه. ما در غرب شناسی از جنس و نوع غرب شناسی مبتنی بر جامعه شناختی زاویه نگاهمون یک زاویه نگاه انتقال از حرکت سنتی به مدرن، از مدرن به پست مدرن، از پست مدرن به ترانس مدرن هست. خب برای تبیین کلی و اجمالی مسئله اشاره کلی من به دو مفهوم عمده در جامعه شناسی مکاتب آلمانی بود، یعنی گمینشافت و چی بود؟ گزلشافت. گفتیم که وضعیت گمینشافت یک وضعیت سنتی، وضعیت گزلشافت یک وضعیت مدرنه. در وضعیت گزلشافت گمینشافت روابط عاطفی و نزدیک، دایره جمعیتی که جامعه آماری رو تشکیل میدن محدود، و در جمعیت گزلشافت رابطه عقلانی و بعد جمعیت و مسافت درش موضوعیت داره. یعنی اینجا ما در گمینشافت صحبتمون از یک خانواده است، صحبتمون از یک حوزه‌ای به نام در واقع یک روستاست که همه با هم پیوند عاطفی و ارگانیکی دارن، ارگانیک عاطفی. اما در گزلشافت این رابطه یک رابطه نه عاطفی که رابطه عقلانی است، بعد مسافت وجود داره، در جهان در سطح یک شهر بزرگ، در سطح یک کشور موضوعیت داره. تمایزها و تفاوت‌هاشون را به صورت کلی اشاره خیلی اجمالی داشتیم. اما این حرکت از جامعه گمینشافت به جامعه گزلشافت رو که گفتیم همه سیر مطالعات جامعه شناسی رو چیزی نمیدونن جز تبیین گمینشافت در یک جامعه و گزلشافت در همون جامعه و انتقال از این به حالت دوم، تبدیل از سنت به مدرنیزم و پست مدرنیزم در این چارچوب می‌گنجه. اگر ما یک موقع بحث مدرنیزم و پست مدرنیزم رو از حیث ذاتیات فلسفیش می‌شناسیم، اون ذاتیات رو اشاره کردیم، مفاهیم مثل راسیونالیسم، پوزیتیویسم، امپیریسیسم، ساینتیسیسم، کلکتیویسم، ایندیویژوالیسم، اینها اون ایسم‌های فلسفی قضیه بود. در بحث جامعه شناختیش باید حس بگیریم و ارتباط بگیریم با نسبت بین گمینشافت به گزلشافت. خب این جامعه سنتی و این جامعه جامعه مدرن. در حرکت از گمینشافت به گزلشافت یک مفهومی موضوعیت پیدا کرد به نام مؤلفه پیچیدگی. مؤلفه پیچیدگی جوامع یکی از دلایل پیدایش مفهومی به نام پست مدرن. به چه شکل؟ ببینید مثالی که اون دفعه زدم رو این دفعه کاملش کنیم. ما اینجا یک خانواده داشتیم که محور محسوب میشد. در این خانواده گمینشافت در اون محیط روستایی اولا گفتیم که پدر بزرگ و مادر بزرگی تعدادی پسر و دختر داشتن که اینا همه ازدواج کردن. این افراد ازدواج کرده رو نواها و نتیجه‌ای داشتن که این پدر بزرگ و مادر بزرگ اینها رو تربیت میکردن. همه با هم زندگی میکردن، رابطه عاطفی بود. در گزلشافت یک کلمه زیبایی به قول کارشناسان فن وجود داره، میگن انبوه جمعیت تنها. انبوه جمعیت تنها یعنی چی؟ یعنی شما در اتوبوس‌های میدون انقلاب، خیابون انقلاب به بالای شهر که سوار میشید، در این اتوبوس آکاردئونی ها 100 نفر آدم کیپ هم میستن، بعد این میله رو میگیرن ساکت میستن. این 100 نفر 100 تا دنیا هن. اصلا یک کلمه هیچ کس حوصله نداره با بغل دستش حرف بزنه. یک جمعیت کاملا گزرشاف. اما این 100 نفر اگر برید تو اتوبوس های جنوب شهر، اتوبوس های جنوب تهران، میبینید افراد با صدای بلند دارن با هم صحبت میکنن، چه تو قسمت خانوم ها چه تو قسمت آقایون. افراد تنها نیستن، احساس به پیوند دارن، یک رابطه عاطفی با هم دارن، صحبت میکنن با هم. اما در اتوبوس های شمال شهر دقت کنید، حالا این دیگه مطالعه میدانی نیاز داره، از نزدیک برید ببینید. آندره ژید دهه 60 میلادی اینو گفته، 50-60، میگه تو متروهای پاریس نگاه کنید، تو متروهای لندن و مسکو نگاه کنید، افرادی که تو این مترو سوار میشن، تو این قطارهای زیرزمینی کاملا تنها هستن. هر کس تو عالم خودشه، هوس هم از پنجره بیرون رو نگاه میکنن. یه موقع ما سوار این اتوبوس که میشدیم تو این ایستگاه خطی، سعی میکردیم تو صف یه جوری بمونیم که رو صندلی بریم بشینیم، یعنی جوری نوبتمون بشه بریم بشینیم، بعدم صندلی رو انتخاب میکردیم که کنار پنجره باشه. بغل دستی هم اگه احیانا یه چیزی رو میگفت، فقط با یه آره یا نه جوابش رو میدادیم، از پنجره فقط بیرون رو نگاه کنیم. ببینید این انسان بهش میگن انسان تنها، انسان گزرشاف، انسانی است که تنهاست. انبوه جمعیت وجود داره، ولی اون انبوه جمعیت تنها هست. اما اینها اینجا انبوه جمعیت نیست، در یک جامعه گمیشاف تعداد کمن ها، ولی کاملا با هم یکی هستن، پیوند و علقه عاطفی دارن، راحت هم با هم صحبت میکنن، تعامل دارن. در خانواده گمیشاف که یک خانواده محوری و بنیادی است، گفتیم که قبیله ای اداره میشه. تو این خانواده اگر کسی میخواست طلاق بگیره، چیزی به نام دادگاه وجود نداشت. یکی از این نوه ها و نتیجه ها و عروس ها و داماد ها اگه میخواست طلاق بگیره، ریش سفیدی و گیس سفیدی میکردن زن پیر و مرد پیر اون فامیل، و اینها رو رتق و فتق میکردن امور رو. پس یک مقوله‌ای به نام دادگاه و قاضی اینجا وجود نداره. دومین مسئله این بود که اختلافی پیش می اومد، باز همون گیس سفیده و ریش سفیده بودن، بهشون مراجعه می شد، شکایت می شد از دستشون، فلانی اینجوری برخورد کرد، این اینطوری کرد، گلایه می کردن، خودشونو تخلیه می کردن، حرفشونو می زدن. اما در جامعه گزرشاف اینا به کی مراجعه می کنن؟ به پلیس و کلانتری. یک زمانی 4-5 سال پیش در نیروی انتظامی ما متولی این پروژه تدبیر استراتژی و دکترین امنیت داخلی کشور بودیم. فرمانده وقت نیروی انتظامی به ما اینو میگفت، میگفت میخوام یک کلانتری درست کنم تو این مملکت، کلانتری های کشور بشن، این مسجد. حتی نمیستیم مسجدی که تو لانه جاسوسی آمریکاست، نمیدونم نماز داره یا نه. میگفتش میخوام مسجد درست کنیم، یک کلانتری درست کنیم این مسجد. اگر کسی دختر 16 سالش 15 سالش گم شد، دعا کنه پیش خدا که خدا یا دختر من الان تو کلانتری باشه. یعنی اینقدر کلانتری های ما این مسجد امن، کلانتری ال باشه بل باشه. ما رفتیم مطالعه میدانی کردیم، دیدیم افتخار افراد قدیمی جامعه ما اینه که هیچ وقت پاشون به دادگاه باز نشده، هیچ وقت پاشون به کلانتری باز نشده. الان برید سراغ پدران خودتون، مادران خودتون، عموها، داییها، پدر بزرگها، ببینید که از افتخاراتشون اینه که هیچ وقت نرفتن کلانتر، هیچ وقت نرفتن پاسگاه، هیچ وقت نرفتن دادگاه، چون جوری زندگی کردن همیشه خودشون بودن، آقای خودشون. بعد اومدیم دیدیم اگر قرار با شما کلانتری که محل شکایت کردن اینجور حرف هاست، خیلی اولش حرف زیباییه که بگیم ما کلانتری رو تبدیلش کنیم به مسجد. بعد دیدیم اصلا از بنیان این حرف غلطه، یعنی به قدر این گزار اشتباه که ما بیان کلانتری رو بکنیم مسجد، حکم مسجد داشته باشه، چون اصلا جامعه این که کلانتری و روی کرده به کلانتری در اون زیاد باشه، اون جامعه از مسجد فاصله گرفته که اون بلا سرش اومده. حالا محل انتقال جرم و طرح شکایت رو بکنیم مسجد، ببینید چی توش در میاد. و عملاً هم بعداً معلوم شد این طرح اشتباه و حتی گفته میشد آقا نمیدونم با بلندگو پلیس باید تو خیابون مؤدب صحبت کنه. بعد به این نتیجه رسیدیم اصلا همچین شرط قانونی نداره، یه موقعی اصلا باید بد صحبت کرد، اصلا باید شدید و خشن برخورد. حالا نمونه که شما تو این وضعیت کرکس ها دیدید، اینا کسایی نیستن، اینا پاشون با میشه تو کلانتری ها، اینا وقتی میان قاعده برخورد با پلیس رو بلدن، زبون بازی رو. اما آدم ساده و سالمی که میره تو کلانتری صادقانه مطلب رو میگه، بعد همون میشه براش سند جرم. ولی اون آدمی که حرفه‌ایه تا میاد میزنه زیر کاسه کوزه قانون و اصلا رد میکنه جرم رو، جرمی رو که انجام داده رو تایید نمیکنه. لذا ببینید در خانواده‌ای که محور گمیشاف بود، کار پلیس و کلانتری رو خود اعضای خانواده انجام میدادن، کار قاضی و دادگاه رو هم باز دوباره خود ریش سفیدا و گیس سفیدای فامیل انجام میدادن. پس دو تا سیستم اینجا حذف شد، دو تا سیستم کم نیست. دانشگاه پلیس باید را بندازید، نیرو جذب کنید، بنز الگانس براشون بخرید، ساختمون کلانتری بزنید، دادگاه باید را بندازید، قاضی باید تشکیل بدید. شوخی نیست، کلی پشت این قضایا بودجه و نیروی انسانی و امکانات و سیاست گذاری خوابیده. قص الهازا، یعنی به تبع این دادگاه سیستم زندان ها وجود داره، به تبع این قضایا مثلا برای اونایی که معتادن سیستم بازپروری وجود داره و الاخر. اما همه این کارها رو قبلا تو خانواده گمیشاف خود اعضای خانواده و فامیل انجام میدادن. شما نظامی به نام بانک میشناختید و میشناسید و مسئله به نام وام، مسئله بانک و وام دادن و کمک مالی کردن رو تو خانواده فامیل انجام میدادن. شما مفهومی به نام در خانواده گزلشاف مفهومی به نام مهد کودک رو میشناسید؟ اینجا مهد کودکی معنا نداشته، بچه رو با دخترها تربیت میکردن. و ایزن مفهومی به نام سرای سالمندان، یعنی همون پیران خانواده که حکم پلیس و قاضی و سرکلانتر و دادگاه و همه اینها رو داشتن و مربی بچه های خردسال فامیل بودن، اینا رو حالا میگیم کهنه رو میداریم چون سر سالمندان. ببینید یک سیستم، دو سیستم، سه سیستم، چهار تا سیستم، پنج تا سیستم، شش تا، هفت تا، هشت تا، ده تا، پنجاه تا. این که سیستم روی سیستم میذاریم بهش در جامعه مدرن میگن پیچیدگی سیستم ها. هنر در اداره جامعه اینه که جامعه کمتر پیچیدگی داشته باشه. اصلا جامعه دینی جامعه ایست که حداقل پیچیدگی ها رو داره. اما من نمیام تو نظام خانواده بگم مراقب شیر و نطفه و لقمه بچه باشین، انسان سالمی تربیت کنید، تو جامعه رهاش کنید، دیگه دوست ناباب و نمیدونم تلویزیون و سیدی و ویدئو و ماهواره و اینترنت و چه و چه و چه نمیتونن اینو خراب کنن. تکرار میکنم، اگر در تشکیل خانواده برای مسئله انعقاد نطفه واقعا تفکری که اون موقع هست اینه که حداقل 5-6 ماه قبل از انعقاد نطفه یک بچه اون زوج مهمونی خونه هیچ کس نرن، چون معلوم نیست هر آدمی که ما مطمئن میشناسیم لغمش و سفرش نون حلال توش باشه. پس اگر خدا به کسی مثل پیامبر میگه باید 40 روز بری تو غار حرا و هیچ کس رو نبینی قبل از انعقاد نطفه حضرت زهرا، نشون میده ارتباط با دیگران برقرار کردن تو روحی آدم تاثیر میذاره، نشون میده پای سفره این و اون نشستن تاثیر میذاره رو روحی آدم و روی وضعیت آدم. تصور کنید یه آقایی صبح تو محل کارش دعوا شده، با رئیسش درگیر، اومده رفته تو خیابونم تصادف کرده، اومده پایین دست بیاقه شدن مشت لگد زدن، از نظر روحی به هم ریخته. میاد خانم خونم عصبی نشسته، هر شبم سریال آوکی تلویزیون نشون میده، مثلا در اثر این ارتباط با این تلویزیون هی یه مش آدم لوس تو این برنامه‌های که هر شب آب می‌گیرن بهش، حالا یه شب زیر آسمان شهر، یه شب بدون شهر، یه شب نمی‌دونم تیم پیرپگاجکیه، این تو روحیه اون خانوم اثر گذاشته و نشسته. این آقا هم اون روحیه رو که از بیرون گرفته دعواها رو آورده. حالا تصور کنید دو تا آدمی که روحشون خسته، این دو تا آدم نطفه کودکی منعقد میشه توی این فضای روحی که اون آدم حتما آدم متعالی نخواهد شد، حتما آدمیه که مریضه، حتما آدمیه که بیماری داره بدن. شقاوت رو از قبل از تولد انسان‌ها باید ما پیگیری کنیم به وجود نیاد. لذا ما می‌بینیم که فرد شقی میشه چون قبل از انعقاد نطفه‌اش پدر مادرش حق این رو به جا نیاوردن، سلامت اخلاق نداشتن، اون تزکیه رو صورت ندادن، یه مدت روزه بگیرن، اهل ادعیه باشن، تعامل با در واقع ادعیه با قرآن داشته باشن. چون این نبوده میبینیم که اون مرحله دوچار مشکل میشه. تو مرحله بارداری هم دوباره بچه یک مسئله دیگه پیش میاد، اونجا آلودگی پیدا میکنه و بعد از تولد هم پدره میره لقمه شبهناک میاره میذاره توی سفره. حالا این تو دوران 7-8 سالگیش هم، تا 7-8 سالگیش هم آلوده میشه. تصور کنید تا 7-8 سالگیش به دلیل شرایط در واقع ما قبل تولد و تولد ناسالم، این بچه زیر ساختش و فونداسیونش بد ریخته شده. این آدم رو ما از مرحله اول ضعیف عمل کردیم، خیلی بد عمل کردیم. برای اصلاح این بعد این مرحله میان چیکار میکنیم؟ حالا این بچه میشه شقی، ما تو مهد کودک میخوام تربیتش کنیم، با کلانتری و پلیس میخوام کنترلش کنیم، با دادگاه، با زندان، با بازپروری، بعدم هی میگیم بشینیم عوامل و مؤلفه ها رو تبیین کنیم. چی رو میخوام تبیین کنیم؟ کدوم مطالعه جامعه‌شناسی؟ ما اشکال اینجاست که گام اول رو غفلت کردیم ازش، مقفول واقع شده مسئله تربیت انسان ها قبل از تولد. حالا رها کردیم بعد از اینکه بچه رو ولش کردیم تو جامعه، هزار یک مسئله به وجود آورد، حالا میخوایم با این تیپ سیستم ها کنترلش کنیم. به این میگن چی؟ به این مسئله میگن پیچیدگی. یعنی ما یکی پس از دیگری وصله کردیم. فرض کنید این دیوار داره میریزه، ما یک دیواری کنارش میچینیم، یک تیرکی هم بهش تکیه میدیم که این نریزه، چهار تا میز و صندلی هم پشتش میگذاریم. عوضی که خود دیوار رو از بنیان اصلاح کنیم، هی اینو وصله میکنیم. به این وصله کردن نظام اجتماعی لفظی اطلاق میشه به نام مؤلفه پیچیدگی. پیچیدگی بنیانی است که آرام آرام در جامعه غربی احساس شد از جامعه گمیشاب که یک جامعه ساده بود، نتونستن این جامعه ساده رو مستند کنن، تبدیلش کنن به یک جامعه در واقع پیشرفته تر. هرچه پیچیده تر، هرچه پیشرفته تر، پیچیده تر. لذا جامعه شد یک جامعه مرکب و پیچیده به جای اون جامعه ساده. در اثر رشد روزافزون این سیستم های مضاعف، یک بلایی سر جامعه اومد و در اثر اون پیچیدگی دیگه جامعه وضعیت مدر نتونست روی پای خودش بمونه، زیادی فربه شده بود. اشاره میکنم تعداد سیستم ها رو ببینید. ببینید سیستم انتظامی کشور ما 540 تا سیستم داره، آموزش عالی ما 130 تا سیستم داره، آموزش و پرورش ما 82 تا سیستم داره. همینجوری همه رو سرجم بزنید، یه دفعه شما مثلا به این نتیجه میرسید که جامعه ملی ما با 2 میلیون سیستم داره اداره میشه. برای که بهتر تقریب داده ذهن بشه، این 540 تا سیستم انتظامی، یکیش گذرنامه است، یکیش گواهینامه است، یکیش اجرایات راهنمای رانندگیه، یکیش تشخیص هویته، یکیش مسئله این موارد اینجوری، یکیش نظام وظیفه است. بالاخره هر کی توی مملکت میخواد رانندگی کنه باید بره سراغ مسئله گواهینامه دیگه، اون یه سیستم. هر که همه آقایون توی این جامعه برای تعیین تکلیف مسئله خدمت وظیفه شون باید برن سراغ سیستم نظام وظیفه. ببینید این تعداد سیستم ها تعدادشون مثلا تو ایران 2 میلیونه. به دلیل اینکه 2 میلیون سیستم داریم، شما هر وقت میخواد بگید جامعه ما مشکل داره، میگید نظام وظیفه مشکلش حل نشده. اگر مشکل نظام وظیفه حل بشه، جوانهایی که باید برن سربازی مسئلهشون حل میشه، از این طریق ما راحت تر میتونیم بعضی موارد حل کنیم. ساده نیست. ببینید یک قلم، یه دونش مثل نظام وظیفه میتونه در سرنوشت یه ملت مؤثر باشه، کند میکنه رشد حرکت آقایون رو. از اون طرف میبینید خانوم ها راحت دستشون میخونن میان بالا، آقایون چون گیر سربازی هستن رشد نمیکنن، لذا جامعه تناسبش به هم میریزه. وقتی میگیم 2000 سیستم، 2 میلیون سیستم، شما تصور نکنید اینا ساده. خیلی خوب، 2 میلیون سیستم. میدونید جامعه آمریکا با چند سیستم داره الان اداره میشه؟ بیش از 14 میلیون سیستم. دقت کنید، ما الان بخش قابل توجهی از مشکلات جامعهمون رو معلول همین سیستم‌های جاری می‌دونیم. وقتی الان میان به شما میگن آقا امنیت اخلاقی تو جامعه نیست، می‌بینید تلویزیون ما 2 شب برنامه می‌ذاره، آقا از هر چی استاد دانشگاه می‌گردن آقا امنیت جامعه که باید پلیس خوب عمل کنه. همه تصور می‌کنن با پلیس میشه مشکلات اخلاقی رو حل کرد، در صورتی که این همون اشتباهیه که غربی‌ها صورت دادن. مشکل اخلاقی که با پلیس نمیشه حل کرد. شما اگه برای 60 میلیون نفر 60 میلیون پلیس بذاری مراقب یه نفر باشه، یکی باید مراقب خودمون پلیس باشه. پس ببینید اشتباه است. قاضیه به همین نسبت، همونطوری که گفتم نظام وظیفه به همون نسبت، سیستم ها یکی پس از دیگری میان وصله میکنن اون جامعه رو. چرا شما نظام وظیفه نیاز دارید؟ اومدن گفتن آقا حالا ما سود که میزنیم، فراخوان که میکنیم، امروز 5 میلیون نیروی داوطلب بسیجی داریم. من نمیفهمم چرا دیگه ما باید توی مملکت سربازی داشته باشیم، چون نیروی سرباز اصلا نمیشه بهش تکیه کرد. اصطلاح قدیمی تو جامعه ما اسمش این بوده که اجباری، به سرباز میگفتن آدم اجباری، میگفتن طرف رفته اجباری به جای کلمه سربازی. نتیجه اینی که آقا داوطلبی که آماده شهادته، خب ما توی مملکت 5 میلیون نفر داریم، حالا این سالی 300-400 هزار نفر نیان سربازی نمیشه؟ شما میبینید اون یه دونه سیستم غلط رو ما از غرب مدل گرفتیم، اینجا داریم ادارش میکنیم. روزی یه بارم توی مملکت مسئله ایجاد میکنیم، یه بار با فروش خدمت، یه بار نمیدونم. بعدم عامل کند کردن رشد شخصیت جوان هاست، یا میبرن این استعداد میره توی سربازخونه، یا میشه راننده، یا میشه آبدارچی، یا باید کی بکشه تو راهروهای اونجا. من نمیگم این کارا دون شانه جوانه و جوان باید این کارا انجام بده تربیت بشه، اما تو عصر پیچیدگی ها ما وقت کمی داریم، نباید جوانمون 2 سال دیگه عمرش صرف این حرفا بشه. خب شما میبینید که تفکر اینه که هر کی ما هم بریم سمت پیچیدگی ها، غافل از اینکه خود جامعه پیچیده الان تو پیچیدگیاش مونده. ما نهایتاً پیچیده تر هم که بشیم، 12 میلیون سیستم دیگه هم ایجاد کنیم روی این 2 میلیون سیستم فعلیمون، تازه میشیم آمریکا. آیا تو آمریکا بچه‌ها شیشلول نمی‌بندن برن تو مدرسه معلمشون رو بکشن؟ اون جامعه‌ایه که معلم و استاد دانشگاه جلیقه زده گلوله می‌پوشن میرن سر کلاس. آیا خوب کار کرده اون سیستم؟ اون سیستم تو پیچیدگی‌هاش مونده. لذا 14 میلیون سیستم، بیاید تو فرانسه مثلا 11 میلیون، بره تو انگلیس 12 میلیون، بره تو اتریش 9 میلیون. بالاخره از ما که 2 میلیون سیستم داریم و همه مشکلات جامعهمون رو از همین سیستما میدونیم، حد کردم دیگه صورت مثلا رو پاک کنیم. یعنی اگر الان نظام وظیفه حذف بشه تو کشور ما میشه 539 تا. همین یه دونه که نباشه خیلی مشکلات حل میشه کشور، خیلی مشکلات. یه قلمش اینه که در واقع سن ازدواج که داره میره بالا میاد پایین‌تر، چون اینکه دلایلی که سن ازدواج میره بالا، آقایون نمیتونن برن سربازی، رو میرن سربازی میان شغل نمیتونن پیدا کنن. خانم ها چون مشکل ندارن میرن راحت دانشگاه، از اون طرف میرن آقایون پشت کنکور و پشت خدمت و پشت شغل و پشت خواستگاری میرن. یک سیستم ها ببینید اینقدر میتونه تاثیر بگذاره. حالا اینکه ما این نیروی سرباز رو با بسیجی میتونیم حل کنیم مشکلش رو، حلم کردیم زمان جنگ نگه اینجوری نبود. خب ببینید، پس اصل مؤلفه پیچیدگی جوامع مدرن که هرچی از گمیشاف به گزلشاف میرفت پیچیده تر میشد، خانواده رو مثال زدیم، لحظه به لحظه روز به روز پیچیده تر شد، یعنی وصله کردیم خانواده رو از هم پاشوندیم، نقش پدر بزرگ مادر بزرگ رو دادیم به پلیس، کلانتر یعنی ریش سفیدتر. رو ماشین های آمریکایی توی فیلم های سینمایی دقت کنید، رو در ماشین های پلیس آمریکایی درشت نوشته شده شریف. این شریف همون شریف عربیه. کلانتر در زبان فارسی یعنی ارشدتر، کلانتر، ریش سفیدتر. خب این کلانتر قبلا پدر بزرگ خانواده بود. اون کلانتر و ریش سفیدتر و ارشدتر در غرب بهش میگن شریف. خب این شریف همون پدر بزرگه بود که شریف بود. کلمه عربی شریف رو در ماشیناشون مینویسن، کلانتر یعنی شریف. ببینید ما لغمه رو پیچوندیم دور سرمون، پیچیده تر کردیم جامعه رو، قاضی و زندانبان و بازپرور رو همه اینا رو ایجاد کردیم. من فکر می‌کنیم این مظاهر جامعه مدرن هر چی جلوتر بریم بهتر میشه. خودشون تو این 14 هزار تا سیستم موندن. یکی از دلایلی که برای فروپاشی ایالات متحده رقم خورده وجود سیستم های مزاحم، پیچیدگی روزافزون. اصلا اینکه دلایلی که آمریکا داره میپاشه همه فکر میکنن امکان نداره بپاشه، یکیش همینه دیگه. شما ببینید که دلایل کند شدن حرکت جامعه خود ما و مصیبت هایی که جامعه همون باهاش درگیره امروز همین مسئله است که یه دونهشو مثال زدم، یعنی یکیشو حذف کنیم میشه 539 تا. به تبع کم کردن همین یه بند کلی ما مثلا مشکلاتمون حل میشه. حالا فرض کنید از این تیپ مشکلات هی بذاریم بمونه، این همین قضیه نظام وظیفه، هی مشکلات که اضافه میشه خودش باعث میشه جامعه از درون بپاشه. مثلا نظام علمی، مدرک گرایی که توی نظام علمی میبینید که اصلا مثبت نیست، ولی مجبوری این پیچیدگی گزلشافت در نظام علمی پذیرفتیم. خیلی خوب، انتقال از گمیشافت به گزلشافت صورت گرفت به صورت نسبی، پیچیدگی به وجود اومد. در اثر این پیچیدگی به کار به جای رسید که احساس کردن آقا یک باید از دست این پیچیدگی ها نجات پیدا کنن. راه حل رو در چی دیدن؟ اول در انتقاد، مبتنی بر مؤلفه پیچیدگی انتقادها شروع شد. یکی از مؤلفه های کلیدی وضعیت مدرن راسیونالیسم یا عقلانیت بود. اینو مسامحتاً اینجوری بشنوید، عقلانیتی که اینجا میگیم با اون عقلانیت تو دین فرق میکنه، این منظور رشنالیتیه، راسیونالیسمه، خردگرایی، عقل شمارشگر. گفتن هر قدر عقل بشر پیشرفت میکنه، هر قدر دانش بشر پیشرفت میکنه، هر قدر علم بشر پیشرفت میکنه، نیاز به خدا کمتر میشه. هر چی ما چیزای جدید کشف میکنیم، دانش جدید داریم، رمز و راز هستی و به اصطلاح محیط زیست و چیزای دیگر رو بیشتر میفهمیم، کمتر به خدا محتاج میشیم. و پیشبینی کردن که در اثر رشد بشر با تفکر، با عقلانیت و با علم، بشر به جایی میرسه که تمام مشکلاتش رو حل کنه، نیاز هم به خدا نداشته باشه. نتیجه این شد که اولین تردید اینجا به وجود اومد. این عقلانیت وصل پینه کرده بود این تمدن رو لحظه به لحظه، دیدن آقا اصلا همچین خبری نیست. متأثر از این نگاه وضعیتی پیش اومد که نفیه، در واقع رهایی با خردگرایی موضوعیت پیدا کرد. اولین انتقاد رو فیلسوفان پست مدرن و جامعه شناسان پست مدرن به همین خردگرایی گرفتن، گفتن اصلا مشکل بشر با عقلانیت حل نمیشه. کی هم چه حرفی زده؟ اول اینو محل تردید قرار داده. دوم مسئله که عقلانیت رقم زده بود فراروایت ها بود. یکی از این فراروایت ها مثلا اون جبر تاریخی هگل بود، دترمینیزمی که هگل رقم زده بود. یکی از این فراروایت ها تفکر مارکس بود که آقا اول فئودالیسم یا این خانخانی بس پیدا میکنه، بعد جامعه به سرمایه‌داری خرده بورژوازی شهری میانجامه، این سرمایه‌داری به کپیتالیسم میانجامه، سرمایه‌داری کلان، بعد به فروپاشی میرسه، دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری کارگر محقق میشه. باز یک سیر تاریخی جبری شد. مارکسیسم، لنینیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، این اسمایی که میشنوید فراروایت ها، اینا اومدن گفتن کی گفته اینا ما رو نجات میده این فراروایت ها؟ اصلا از کجا معلوم که اینا ما رو نجات بدن؟ تردید در این ایجاد کردن که فراروایت ها قادر باشن انسان رو نجات بدن، لذا نفی فراروایت ها. حمله بعدی به روش شناسی در علم بود و به گزاره های معرفتی. شما مبتنی بر منطق ارسطویی اول میگید آقا وایت بورد رو تعریف کن، تعریف، معرف و معرف از اینجا میاد دیگه، این که میگیم چیزی رو تعریف کنید از عرفت شناخت میاد. خب میگیم آن چیست، یه جمله میگیم، آن چیست که سطح صافی دارد، 4 تا پایه دارد، برای کار اداری، غذاخوری، تدریس و غیره ازش استفاده میشه. شما برای این تعریف یه معرف میشناسید به نام میز، یه کلمه. این جمله رو میگیم، بعد پاسخ شما میشه میز. حالا میگیم میز چیست؟ شما میز رو تعریف میکنید. میز وسیله مسطحی است که یا بیضیه یا گرده یا چارگوشه یا هشتگوشه یا در واقع سه‌گوشه که 4 تا پایه داره مثلا و برای مصارف فلان استفاده میشه. اینجور برخورد کردن با هر پدیده رو بهش میگیم معرف و معرف تعریف از حیث شناخت. اینا اومدن تو بحث زیل بحث فراروایت ها در روایت ها آمدن نفی تعریف کردن. لذا یکی از ویژگی های این وضعیت اینه که اصلا تعریف بردار نیست. اصلا کسی بیاد وضعیت پست مدرن رو تعریف کنه نقص کرده، یعنی با مؤلفه های مدرن برخورد کرده. تعریف یعنی چی؟ لذا یکی از ویژگی هایی بود که گفتن آقا اصلا تعریف نکنید، ما شناختمون، چون تعریف از عرفه میاد دیگه، از شناخت، شناختمون نسبیه، معنی نداره ما چیزی رو بهش بگیم فکر کنیم میشناسیم. از این مؤلفه ها بهره بردن و به ذاتیتی رسیدن در گزاره‌های کلامشون در دو جریان عمده. در جریان اول دیکنستراکشن و ساختار شکنی و شالوده شکنی رو باب کردن که توسط ژاک دریدا موضوعیت پیدا کرد. در شالوده شکنی ژاک دریدا مسئله کلیدی و اساسی این بود که، و این هست که، این کلمه‌ای که ما به کار می‌بریم، این کلمه در شرایط مختلف معناش متفاوت میشه. اگر منظور از یک کلمه فرض کنید مثلا کلمه جریان بوده، این جریان، منظور من هر چی بوده از کلمه جریان، این جریان رو وقتی من ارائه میکنم، مینویسم یا میگم، شما یه استنباط متفاوت میکنید. یکیتون منظور از جریان رو جریان توده هوا میگید، یکیتون با توجه به پیش زمینتون منظور از جریان رو جریان رودخانه‌ای و دریایی میگید، یکیتون منظور از جریان رو جریان فرهنگی و سیاسی میگید، یکیتون منظور رو جریان مثلا جریان داشتن خون در رگ‌ها میگید. ببینید اصلا آنچه که این وسط گم میشه و مقفول واقع میشه منظور گوینده بوده. منی که اینو گفتم گم میشه، اصلا معلوم نیست منظور من چی بود. دوم اتفاقی که میفته اینه که وقتی این کلمه جریان رو من نوشتم، از نوشتن کلمه جریان یک تأثیری شما میپذیرید و میگیرید، از گفتنش، از آوانگاری و آوامهوریش یه تأثیر دیگه میگیرید. شرایط گوینده در یک ارتباط رو در رو تو این بحث تأثیر میذاره. نتیجهش این میشه که ما وقتی مینویسیم جریان یه جور استنباط میکنیم، وقتی میگوییم تأثیرش بیشتر میشه و قوی تر عمل میکنه. لذا شالوده مفهوم رو زیر سوال برد و گفت اصلا چیزی که ما استنباط میکنیم اینی نیست که همه متوجه میشن. چنان تأثیر ساختار شکنی و اون دکنستراکشن آقای ژاک دریدا عمیق بود که فیلسوفان حوزه انگلیکن در انگلیس 25 سال پیش یه بیانیه صادر کردن، اینو متهم کردن به شارلاتانیزم. این کلمه شارلاتانیزم از اونجا آمد، گفتن این آدم یک شارلاتانیه که هیچ بنیانی رو باقی نمیذاره. راست میگه، قرار باشه با هر کلمه اینجوری برخورد کنید چیزی دیگه باقی نمیمونه، اصلا مفهوم زیر و رو میشه، هم در بحث آبا محوری هم در بحث ذاتیات اون مفهوم رو از حیث این که ما منظور رو چجوری پیدا کنیم، که البته این به بحث هرمنوتیکی هم برمیگرده و فلسفه زبانی ویتگنشتاین و هرمنوتیک گادامر، حالا کاری به اونا نداریم. در هر صورت یکی از حیریزان پست مدرنیز وضعیت پست مدرن آقای ژاک دریداست. جریان شالوده شکنی آقای ژاک دریدا یکی از زمینه‌های این نفیه‌ها بود. کی گفته عقلانیت میتونه نجات بده؟ خب کی گفته فرار روایت‌ها موثرن؟ کی گفته تعریف کنیم؟ تمام اینها زیر سوال رفت. دومین جریان، جریان نئو پراگماتیستی بود. پراگماتیزم از حیث عملگرایی، پراگماتیزم اون عملگرایی عمده رو در حیث نو پراگماتیزم، نو عملگرایی، چون قبلا هم عملگرایی در حیث روایت ها بود. اینجا رو آقای ریچارد رورتی از حوزه به اصطلاح انگلیسی آمریکایی مکاتب پست مدرن آمد و این عملگرایی نو رو زمینه ایجاد کرد براش. این عملگرایی رو شما در فیلم دوال میتونید ببینید. تو فیلم دوال که ذاتیت موسیقی، اولین موسیقی پست مدرن رو که اون موسیقی پینک فلوید هست رو اونجا ارائه میکنه و بیان میکنه، شما اونجا میتونید این رو ببینید. عملگرایی به این معنا، کی گفته این خرد میتونه ما رو نجات بده؟ کی گفته فرا روایت و تعریف های شما درسته؟ لذا سر کلاس معلم داره درس میده، میاد بالا سر یه دانش آموزی، بعد دانش آموز دروش میمونه و اینها بلند میشن همه با هم در یک عملگرایی خاص و ابتکاری معلم رو میگیرن، از کلاس پرت میکنن بیرون، یه فتک کتک میزنن، بعد هم همه این نظمی که به وجود اومده در اثر عقلانیت، این عقلانیتی که نظم ایجاد کرده بود، اون نظم صندلی ها هستن دیگه، صندلی ها رو میشکنن میریزن بیرون و تمام در و دیوار رو خورد میکنن و در شعری که میخونن این شعار رو میدن که معلم شستشوی مغزی بس است، معلم آموزش یک پارچه بس است، ما این چیزا رو نمیخوام دیگه، اصلا نیاز به اینها نداریم. لذا در یک عملگرایی شالوده رفتار رو میشکنن. حتما فیلم دیوار رو حتما دوستان ببینن، ارتباط با یک جامعه پست مدرن که میزنه زیر کاسه کوزه قواعد. خیلی از رفتاری که از این نوجوانا و جوانا تو خیابونا میبینید مبتنی بر شالوده شکنی در رفتار و پرگماتیزم یا نو پرگماتیزم یا عملگرایی جدید، به دلیل اینکه احساس میکنن اون انضباطی که مبتنی بر عقلانیته و ما بهشون دیکته میکنیم این جوابگو نیست، اغنا و ارضایشون نمیکنه. خدا کاسه کوزه همه این قضایا رو به هم میزنن. خب این حرکت استمرار پیدا کرده، دو جریان شالوده شکنی و نو پرگماتیزم ریشه دوونده در این سالهای گذشته که شما میبینید اون پیچیدگی ها رو دارن نفی میکنن، پیچیدگی ها رو یکی پس از دیگری دارن زیر سوال میبرن و با زیر سوال بردن اون پیچیدگی ها شرایط وضعیت پست مدرن رو محقق میکنن. در هزار و خب میدونید این انتقاد از وضعیت مدرن 150 سال پیش آغاز شد با آقای نیچه. نیچه اولین فیلسوف پست مدرنه، اما آقای نیچه دیگه بعد از اون قضیه مسکوت موند تا دهه 60 میلادی. یک سری جنبش دانشجویی در کشور فرانسه، آشوب‌های دانشجویی به وجود اومد، متأثر از شرایطی که آشوب‌های دانشجویی ایجاد کردن، ما دیدیم که کار به گونه‌ای جلو رفت که یک سرخوردگی اجتماعی به وجود اومد در بین اندیشمندان و روشنفکران. حرکت اینقدر عمق پیدا کرد که آرام آرام متأثر از این فضای انضباطی که در اون شورش های آشوب های دانشجویی به نتیجه ننشست، اون سرخوردگی روشنفکران آرام آرام زمینه پست مدرنیسم رو محقق کرد. افرادی مثل ژان فرانسوا لیوتار پدر پست مدرنیسم جدید، افرادی مثل میشل فوکو، افرادی مثل همین ژاک دریدا، مثل ژان لاکان، مثل بودریارد و مثل بارت، اینها کسانی بودن که بنیان پست مدرنیسم رو در شکل جدیدش در فرانسه گذاشتن. اصلا پست مدرنیسم حرکتی است که از فرانسه آغاز شده، الان هم ذاتیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگیش رو شما در جامعه فرانسه میتونید ببینید و کارکرد مثلا معماری و هنرش رو در آمریکا. یک دفعه یک سالن بزرگی رو حالا در فیلم‌های جدید آمریکایی میبینید، یه میز گذاشتن وسطش، یه قابم رو دیواره، یه مدیری اونجا داره کار میکنه، تمام در و دیوار این ساختمون لخته. این معماری پست مدرن، هر چیزی که از اون نظم عقلانیت مدرن بهره ببره اینجا باید زیر سوال بره. یعنی اگر در اون نقاشی تقارن وجود داره، تجانس وجود داره، تناسب وجود داره، در هنر پست مدرن تقارن و تناسب و تجانس رو باید به هم زد. تمام این انضباط ها رو باید بهش حمله کرد و زیر سوال برد. نگاهشون در رفتار اجتماعی هم همینه، به دلیل اینکه انقلاب اسلامی انقلابی بود که نه به شرق متکی بود نه به غرب. میشل فوکو وقتی آمد ایران بعد از انقلاب گفت این یک انقلاب پست مدرن بود، و بار دوم که سال 1364 زمان روز اولین روز مراسم روز قدس خیلی سنگینی برگزار شد در سال 1364 که راهپیماییش اسمیه، هنوزم معروفه، شرایط چی بود که امام فراخوان کردن و مردم خیلی عظیم تو صحنه اومدن روز قدس سال 1364 رو زمان جنگ. اون موقع آقای ژاک دریدا توی آقای میشل فوکو تهران بود و بعدن اعلام کرد، بعد که مردم رو دید گفت این انقلاب حتی پست مدرن هم نیست، یه چیزی دیگه بیشتر از وضعیت پست مدرن، چون معتقد بودن همین که نظم پذیرفته شده سوسیالیسم و مارکسیسم یا کپیتالیسم و لیبرالیسم رو نپذیرفته، یه راه سومی رو باب کرده، از این جهت این یک حرکت پست مدرن. کاملا این کار کرد امروز به اوج خودش رسیده و با جنبش‌هایی مثل جنبش محیط زیست، که جنبش محیط زیست اعتراضیه به همین تحرک عقلانی بشر که با ایجاد کارخونه‌ها و با ایجاد بناها و با توسعه شهرها محیط زیست رو نابود می‌کنن، اعتراض به اون می‌کنن. با جنبش سبزها، طرفداران محیط زیست، با جنبش زنان در بحث فمینیسم، می‌دونید هم جنبش سبزها و زنان جنبش‌های پست مدرنن، هم جنبش‌های فمینیستی جنبش‌های پست مدرن محسوب می‌شن. معتقدن انضباطی که مدرنیته و مدرنیسم برای بشر رقم زد، این انضباط در یک حرکت خطی فضایی رو به وجود آورد که زن برده نظام اداری و اجتماعی جامعه مدرن شد. راه رهایی رو رقم نزدن ها، فقط اینجا آمدن و دارن در یک حرکت کلی انتقاد میکنن. عرض کردم هیچ تعریفی ارائه نمیکنن. پس جنبش های فمینیستی هم از جنبش های عمومی پست مدرن محسوب میشن. اگر ویژگی های پست مدرنیسم رو بخوایم بر بشمریم، اشاره کردم انتقاد میکنن به فراروایت ها، نفی فراروایت ها، نفی اصول و قواعد قطعی. هر اصل قطعی شما یه جایی به کار ببرید اون اصل رو زیر سوال میبرن. این که میگن پست مدرنیسم به دین نزدیکه، اصلا اینطوری نیست، به دلیل اینکه اینا در ارتباط با دین اولین اعتراضشون اینه که کی گفته یک اصول مسلمی شما برای دین نام ببرید. مثلا در شیعه بگید اصل توحید و عدل و در واقع نبوت و امامت و معاد، این اصول رو چرا شما قطعی میگیرید؟ لذا خیلی از شبه روشن فکران وطنی به خصوص در حلقه کیان، چون در برزخ بین مدرنیته و پست مدرنیته اسیرن، خیلی از ابهام هایی که در دین وارد کردن از این منظر بود. اون اصول مسلم دین رو که بهش حمله کردن، به خصوص بعضی جاها اون نسبیگرایی خاص آقای سروش در قبض و بست شریعت، در بست تجربه نبوی و غیره، ریشه در همین عدم پذیرش قطعیت و نفی اصول و قواعد داشت. چون نسبیگرایی از ذاتیات تفکر پست مدرن محسوب میشه. هیچ چیز قطعی و هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره در پست مدرنیسم. لذا میبینید در حمله‌ای که به دین و به مؤلفه‌های دینی صورت میدن، اینها هم از همین قاعده استفاده میکنن و تبعیت میکنن. نفی حقیقت، این جمله معروف آقای سروشه، هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد. مگه ما نمیگیم خدا حقیقت مطلقه؟ یک نفی حقیقت مطلق، این یکی از گزاره های پست مدرنیسم. کاملا همه چیز رو نسبی و غیر قطعی میگیرن. نفی برهان‌های استعلایی، هر چیزی که شما رو به تعالی برسونه، این تعالی لزوماً نه به سمت خداها، به هر جهت شما رو متعالی کنه، به استعلا برسونه. نفی برهان‌های استعلایی از ویژگی‌های اندیشه پست مدرن. پس شما هیچ فیلسوف پست مدرن و جامعه شناس پست مدرنی رو نمیتونید پیدا کنید. و اینکه عقل میتواند مشکلات بشر رو نجات بده، گفتن عقل موضع داره، لذا نسبی اصلا نباید گفتش که عقل میتونه بشر رو به سرمنزل مقصود برسونه. جالبه حقوق بشر توسط پست مدرنیست ها نقد میشه و زیر سوال میره. این نکته خیلی نکته ظریفیه در فضای سیاسی امروز ما. همین دوستان پست مدرن شبه روشنفکر جامعه ما، تا اونجایی که میشه از فرمول های پست مدرنیسم استفاده کرد، به دین حمله میکنن، قطعیات دین رو زیر سوال میبرن. بعد وقتی میخوان به ایران، به موضع سیاسی خود ایران حمله کنن، میگن تو ایران حقوق بشر رعایت نمیشه. یعنی یک گوشه از پست مدرنیسم رو میگیرن، یک گوشه دیگه‌شو نفی میکنن. پست مدرنیسم قوی ترین حمله ها رو به حقوق بشر میکنه. فیلسوفان و جامعه شناسان پست مدرن معتقدن، چون میدونید مدرنیته یک پارچگی و یک دستی رو شعار میداد، اما پست مدرنیست ها به تکثر و به پلورالیستیک بودن ابعاد معرفت، پلورالیسم معرفتی، به دین، پلورالیسم دینی، پلورالیسم علمی، پلورالیسم اجتماعی معتقدن. چطور ممکنه در یک جامعه پست مدرن که تکثر پذیرفته شده است، جنس و جنسیت ها متفاوتن، قوم و قومیت ها و نژادها هم متفاوتن، ما برای این انسان ها حقوق واحد بتونیم در نظر بگیریم؟ اون حقوق واحد یک دستی و یک پارچگی بود دیگه. لذا مبتنی بر این فرض کاملا مسئله حقوق بشر رو زیر سوال بردن. من هر قدر گشتم که تو کشور از منظر پست مدرنیست های غربی کتابی تو کشور ما ترجمه شده باشه پیدا نکردم. سانسوری که صورت میگیره، شاید بیشتر از هر چیزی پست مدرنیست ها در غرب در نفی حقوق بشر کتاب نوشتن و مقاله نوشتن، یه دونش تو کشور ما منتشر نشده. فقط در متون مربوطه پست مدرن میبینید اشاره میشه در این که ویژگی های ذاتی پست مدرنیست یکیش اینه که به حقوق بشر حمله میکنه، همین در حد یه جمله. نقض غرض میشه اگه کتابای حمله علمی پست مدرنیست ها رو به حقوق بشر تو کشورمون داشته باشیم، دیگه مبنایی نمیمونه بعضی اینا بکنن چماق بزنن تو سر ما. حقوق بشر در زمینه کودکان، در زمینه زنان، در زمینه روزنامه‌نگاران، در زمینه نمیدونم چه و چه. یکی از ویژگی‌های پست مدرنیسم ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی بود. گزاره‌ای که ما در بصیرت بخشی جامعه دینی همواره مد نظر داشتیم، میگیم ویژگی انسان مؤمن در بصیرت اینه که تردید داشته باشه، هر چیزی رو قطعی نگیره تا به باور، تا خوب از نظر علمی براش به یک قدر متیقنی تبدیل نشده باشه، خوب یقین کنه. بعد آنچه را که علمی و عقلانی و معرفتی نمیدانیم باور کردنش سودی برای ما نداره، ایمان داشتنش هم سودی نداره. خیلی از این ایمان‌هایی که تو جامعه همون میبینید ایمان بازاریه، خیلی از این اعتقادات و دینی که میبینید دین شناسنامه‌ایه. یکی از کارکردهای پست مدرنیسم که البته کارکرد مثبته، ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی بشره. بشر به هر چیزی که علی السویه از نظر فرهنگی تلقی میشه تردید درش ایجاد میکنه و حمله میکنه. این یکی از محاسن پست مدرنیسم. مورد بعدی شکست و ناکامی کلی و عمومیاته. عرض کردم هر چیزی رو که یونیورسالیتی و کلیت و شمولیت رو برمیتافت فیلسوفان و جامعه شناسان پست مدرن بهش حمله کردن. هیچ چیز کلی از جمله فراروایت ها که کلی بودن، آقا اگر سوسیالیسم رو بپذیرید نجات پیدا میکنید، اگر به مارکسیسم برسید نجات پیدا میکنید، اگر به لیبرالیسم برسید نجات پیدا میکنید، اینها رو زیر سوال بردن. هرچند بخش عمده پست مدرنیستای فرانسوی چپن، یعنی تفکرات سوسیالیستی داشتن، و فیلسوفان جامعه شناسان پست مدرن انگلیسی و آمریکایی لیبرالن. علارغم این تناقض یکی از ویژگی‌های اساسی پست مدرنیسم نفی کلی، در واقع اعلام کردن ناکامی هر چیزی که شما عمومی بگیریدش، بگید آقا برای عموم میشه یه نسخه پیچید همه با هم درمان بشن، و محو شدن ایده های پیشرفت در درون عقلانیت و لیبرالیسم یا آزادی. آرام آرام زمینه حمله به عقلانیت و لیبرالیسم و دموکراسی و حقوق بشر رو زمزمش رو شروع کردن و امروز پس از 30 سال به اوج خودش رسیده که متاسفانه هیچ کدام اینها در جامعه ما منعکس و منتشر نشده. ویژگی‌های ذاتیش رو من فقط عنوانهاش رو برمی شمارم. یکیش آشفتگیه، یعنی پست مدرنیسم هیچ انضباطی ایجاد نمی‌کنه، همه چیز رو به هم می‌ریزه. آشفتگی اولین ویژگیش. عرض کردم قابل تعریفم که نیست، اصلا اگه تعریف کنید نقض غرض کرده. دوم پراکندگی هاست. برخلاف مدرنیته که هر چیزی رو سر جای خودش قرار میداد و منسجم و منضبط میکرد، پست مدرنیسم همه چیز رو متشتت میکنه، پراکنده میکنه. لذا اگر در دیواری تابلوهای هنری پست مدرن رو نصب میکنن، پراکندگی داره کارش، اصلا شما اون تشتت رو میبینید. یکی از دلایلی که با بعضی از فیلم‌های سینمایی جدید غرب ممکنه شما ارتباط روحی برقرار نکنید اینه که اون سیر منطقی روایت داستان رو فیلم‌های پست مدرن ندارن، پراکندگی داره، تشتت داره، شما باید خودتون استنباط و استنتاج کنید. یکیش تضادها و تناقض‌هاست. بین تضادها و تناقض‌ها جمع می‌کنن، قرارم نیست جمع علمی کنن که بگید حالا آقا این که اصلا معنی نداره، جمع بین نقیضین و میگن اصلا این حرفا نیست، اینا باید کنار هم قرار بگیرن. یکی از ویژگی‌های پست مدرنیسم ابهامه. اگر شما ابهام رو بزدایید از گزاره های پست مدرنیست، دیگه پست مدرنیست، مدرن میشه. یکی از ویژگی های ذاتیش تکثر و بعد پلورالیستیک اونه، برتافتن ابعاد پلورالیستیک که عرض کردم، نمونه های مثل پلورالیسم اجتماعی، پلورالیسم معرفتی، پلورالیسم دینی، پلورالیسم سیاسی، تمام اینها از گزاره های پست مدرن محسوب میشه. برتافتن ابتذال، مدرنیته در ذات خودش نیل میکرد به ابتذال، اما پست مدرنیسم اصلا مروج ابتذاله. مفهوم آشغالیت و مبتذل بودن رو برمیتابه. لذا دو سال پیش خاطرم از این شبکه 4 این هنرمندان پست مدرن رو نشون میداد، البته به زبان اصلی بود برنامه. مثلا یک طراح و یک مجسمه ساز و یک هنرمند و نقاش و گرافیست پست مدرن فرانسوی رو نشون میداد که در آمریکا موزه گذاشته بود از کاراش. ماشینای زباله می اومدن، بعد روی سن اونجایی که تماشاگرها بعد می نشستن نگاه میکردن، روی سن ماشین زباله می اومد، زباله ها رو خالی میکرد، بعد اینا زباله ها رو دست نخورده میذاشتن، بعد مردم توی نیویورک بلیت میخریدن، بعد از این پوزبند ها میزدن که بوی زبال ها اذیتشون نکنه، میمدن مینشستن زباله تماشا میکردن. این هنر پست مدرن. احتمال داره باز این مجموعه رو اگه پخش کنن ببینید خوبه شناخت پست مدرن. الان شما مثلا میگید میدان آزادی زیباست، چرا؟ چون مجموعه است از تقارن و تجانس و تناسب. هنر زیبایی شناختی سنتی و مدرن رو در اون دخیل میدونید. نگاه میکنید به معماری اسلامی به عنوان معماری سنتی، اون تناسب و تجانس و تقارن و توازن رو بهش توجه دارید و زیبا تلقی میکنید. اینها این براده ها هست، وقتی ماشین تراش داره کار میکنه یه براده هایی ازش میپره میفته این فنره، میفته این کنار، یه دونه از اون براده ها رو یک استاد بزرگ پست مدرن میاره، بعد این براده ای که آورده کوچولوه میذارش زیر مثلا ذره بین، ابعادش رو کاملا محاسبه میکنه، بعد نظر به محاسبه این ابعاد یه دونه عظیمش رو 70-80 متری میسازه، میذارن وسط یکی از میدونهای اروپا و آمریکا، همین فنر کج و کله میشه مظهر هنر پست مدرن. قاعده و اصول و تناسب و توازن و تقارن و تجانس و همه چیز نفیه، ابتذال. تقلیدهای محوه یعنی تقلیدهای استفراغ آمیز، تهوع آور، که متاسفانه در روابط جنسی پست مدرن خیلی موضوعیت داره. نسبی‌گرایی رو که اشاره کردم اصلا به چیز مطلق معتقد نیستن، از اینها از ویژگی‌های ذاتی تفکر پست مدرن. من به زیرساختاش از جمله به دکنستراکشن و ساختار شکنی و شالوده شکنی آقای ژاک دریدا و به مفهوم کلی نئوپراگماتیسم آقای ریچارد رورتی اشاره کردم. مضامین رو خیلی فهرستوار میخونم چون دیر شروع کردیم، کلاسمون هم طول کشید از وقت اذانم گذشتیم. کل اشاره میکنه به مهمترین مضامین پست مدرن، 6 تا گزاره رو برمیتابه. اولین مضمون پست مدرنیته تردید در این باره که هر گونه حقیقت انسانی بازنمایی عینی و ساده ای از واقعیت است. لذا کاملا نسبی گرایی رو در تفکر، در دیدن و در واقع تفکر انسان رقم می‌زنه. دوم، تاکید و توجه بر نحوه کاربرد زبان از سوی جوامع برای ساختن واقعیات مورد نظر خود. این که جوامع چگونه از زبان برای ایجاد واقعیت استفاده می‌کنن. شما یه واقعیت رو میگید با زبان خودتون، عرب با زبان خودش اون واقعیت رو یه جور دیگه میگه، اردو زبان، چینی زبان، مالایایی زبان، ژاپنی زبان و انگلیسی زبان و یونانی زبان، هر کدام اون واقعیتی رو که میبینن یک شکلی با زبان خودشون ادا میکنن، ریشه در ذاتیات فرهنگیشون داره. لذا از این حیث هیچ چیز قطعی فرهنگی وجود نداره. سوم، ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن برای بومیات، یعنی یه چیز محلی، عینیات و اخصیات در برابر جهانیات، انتزاعیات و اعمیات. کی گفته گلوبالیزیشن و جهانی شدن؟ بذارید کنار، محلی گرایی و بومی گرایی کنید. کی گفته انتزاعیات؟ انتزاع رو رها کنید، به تعینات و عینیات بپردازید. کی گفته موارد در واقع اعم و کلی؟ بیاید سراغ موارد اخص و جزئی. لذا اخیراً در 10 سال گذشته در موسیقی ها، موسیقی غربی، موسیقی پست مدرن، رویکرد به موسیقی های مقامی خیلی زیاد شده. موسیقی های مقامی همین موسیقی های محلیه. مثلا میگن در روستاهای بم، در روستاهای جیروف، در روستاهای مثلا ترکمن صحرا یه مدل موسیقی به خصوص هست، 4 تا آدم هم ازش بیشتر زنده نمونده، اینا هم بمیرن و موسیقی از بین میره. الان تعداد زیادی از نوارهای اینا مجوز گرفته، تو بازار خودمون هست. یه مجموعه از این نوارها هست، اون سرنوشت انسان و دوسته از این نوارها رو من خودم شنیدم. مثلا قطعات مال روستاهای سرخپوستا، مال قوم مایا، مال اینکاها، مال برزیلی ها، مال روستاهای جنوب اسپانیا، مال یه قطعه هم از ایران اتفاقا داخل همین ها بود. شما اونجا میبینی مثلا این موسیقی که اصلا دیگه موضوعیت نداره رو اینا میان باب میکنن و بر میتابن. چرا؟ چون میگن محلی گرایی مهمه، نه اون یک پارچگی گرایی موسیقی مدرنیست. موسیقی مدرن چی بود؟ بتهوون. وقتی شما در شرق و غرب عالم میگفتید اپوس شماره 9، همه میدونستن منظور کدوم قطعه ساخته آقای بتهوونه. اما در این حوزه شما با تعدد و تکثر و تنوع موسیقی های مقامی محلی مواجه. تجدید 4 بند از مضامین، تجدید علاقه یا توجه دوباره به روایت و داستان سرایی. در مدرنیزم آرام آرام نگاه به داستان سرایی تغییر کرد، چون فرا روایت ها اینها رو در خودش حذف میکرد. اخیرا دوباره روایت کردن، روایت های خود و داستان سرایی های موجز موضوعیت پیدا کرده. 5 پذیرش این نکته که توصیف های متعدد و متفاوت از واقعیت را همواره نمیتوان به شیوه قطعی و نهایی، یعنی عینی و غیر انسانی، در برابر یا علیه یکدیگر به کار گرفت. من نفهمیدم این نسبی گرایی در این مسئله چیه، چون تو جامعه شناسی ستیزه ها و برخورد ها اینکه دو تا واقعیت، یه واقعیت رو ما برداشت میکنیم، یه واقعیت هم دشمن ما از یه موضوع به خصوص، بعد این میتونه باعث بشه ما رو در روی هم قرار بگیریم. من نفهمیدم این یعنی چی، یعنی عدم پذیرش این نکته رو درک نکردم. 6 تمایل به پذیرش و قبول چیزها آنگونه که در سطح و ظواهر قرار دارن، به جای جستجو به سبک فروید یا مارکس برای یافتن معانی ژرف‌تر. به جای اینکه بریم در کنه مسائل عمیق بشیم، همه چیز رو باید سطحی ببینیم. برمیگرده به همون هرمنوتیک. در تلقی هرمنوتیک ما 3 نگاه میتونیم به یه مفهوم داشته باشیم. یه جمله که گفته میشه، اولا ببینیم مردم چه برداشتی میکنن، دوم بریم ببینیم دستور زبان و فرهنگ لغات کلمه اون تک تک کلمه ها رو، معنی اصلیش رو چی گفته، یه معنای دیگه از توش در بیاریم. 3 این که بریم ببینیم منظور گوینده چی بوده. پست مدرنیست ها میگن اون دوتای دوم رو ول کنید، بچسبید به بند اول. هر چیزی که گفته شد از این به بعد مخاطب هرچی اونو گرفت مهمه. لذا میگن مرگ مؤلف. بعد از اینکه کتابی نوشته شد، سخنرانی ایراد شد، فیلمی ساخته شد، تصویری کشیده شد، عکسی گرفته شد، از اون به بعد مؤلف مرده است. استنباطی که فرد از این تصویر، از این فیلم، از اون داستان و از اون سخنرانی میکنه، اون استنباط مهمه. حالا هر قد مبتذل و منفی هم بود باشه، هر قد خوب و بهینه هم بود باشه. لذا شما بعضا توی این نقد فیلم ها میبینید یه چیزایی رو در مورد فیلم ها بعضی از منتقدین یا بعضی از مردم نقد میکنن که خود طرف هم اینجوری استنباط نمیکرده. این چند شبی که آقای نبوی داشت با آقای ملا قلی پور در مورد نقد فیلم هاش بحث میکرد، حالا به دلیل ویژگی های خاص آقای نبوی که مقداری خوب میشناسه تلقی های پست مدرن و مدرن رو، یه چیزهایی رو از تو فیلم های آقای ملا قلی پور براش در میورد که خود ملا قلی پور فکر میکرد فیلم منی همچین منظوری هم توش بوده. حالا اگر بیایم مثلا جای آقای نبوی رو عوض کنیم با یه پست مدرنیست، بگه آقا در فیلمت من همچین استنباطی کردم، مهمم نیست که تو خودت قبول داشته باشی یا قبول نداشته باشی، اون تلقیه مهمه. این میشه نگاه پست مدرن. آخرین گزاره بود بجن که ما معانی ژرف رو پیدا کنیم. یک ذاتیتی رو اشاره میکنه که این رو بهتر من از رو براتون بخونم. یکی از مضامین اصلی مدرنیته قطب بندی دوگانه جهانی و فردی، یعنی همه چیز یا جهانی است یا فردی، بین جامعه و شخص یگانه و منحصر به فرد است که در آن ریشه های عمیق فعالیت انسان و زبان وی. ببینید خیلی پست مدرنیست ها به مسئله زبان تاکید میکنه و زبان وی در بستر اجتماعی و تاریخی معین مورد بررسی قرار میگیرد. در مدرنیته شخص موضوع یا متعلق یک اراده کلی و جهانی یا موضوع قوانین عمومی تاریخ یا طبیعت به شمار میرود. به عبارت دیگر شخص تحت فشار تکلیف مالایوتاق قرار دارد. انسان محور جهان قرار گرفته است، اومانیز انسان محوری، و حالا که محور جهان قرار گرفته است، احساس خود یا خود احساسی فرد به صورت رکن اصلی تفکر مدرن در آمده است، خودی که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد در کش و قوس است. میگن اومدیم انسان کردیم محور همه هستی و جهان، حالا این انسان بین خودش، اونی که هست و اونی که باید باشه، در کش و قوس و در حیرته. پست مدرنیسم اومده اینو حل کرده، همه چیزو زده به هم دیگه. اگر انسان را از بستر خود جدا سازیم، در آن صورت اسیر قطب‌های متضاد جهانی و فردی می‌شویم. راه خروج از این بنبست مطالعه و بررسی انسان‌ها در بستر و فرهنگی و اجتماعی آنهاست. با سقوط و فروپاشی فراروایت‌های کلی یا جهانی، روایت‌های بومی یا محلی اهمیت می‌یابند. لذا پست مدرنیست‌ها با مسئله جهانی شدن و گلوبالیزیشن مخالفند. میگن اگه میخواید از تبعاتش دور بمانید، حرکت‌های محلی رو رقم بزنید در اقتصاد و فرهنگ و سیاست. بازی‌های زبانی خاص، ناهمگن، نامتجانس و دائما در حال تغییر جایگزین افق جهانی معنا می‌شوند. در پی تمرکز زدایی نافذ و همه جانبه، کنش متقابل جمعی و شناخت محلی به نوبه خود واجد اهمیت می‌گردند. در عصر پست مدرن، که البته این کلمه غلطه، عصری به نام پست مدرن وجود نداره، میگن وضعیت پست مدرن. در وضعیت پست مدرن حتی مفاهیمی نظیر ملت و سنت نیز احیا و اعاده گشته و سامان تازه‌ای پیدا کردن. در پی سقوط و فروپاشی نظام‌های کلی و جهانی معنا یا فراروایت‌ها، نوعی تجدید روایت از فرهنگ صورت می‌گیرد که بر ارتباطات و تأثیر پیام بر مخاطب تاکید دارد. که دیگه حالا من وارد بحث‌های آقای فرانسوا لیوتار و دیگران نمیشم. حالا ای هادن متأثر از نگاه پست مدرنیست‌ها میرن جلو که وضعیت مدرن رو اصلاح کنن. تأکید میکنم پست مدرنیسم شرایطی بعد از مدرنیسم نیستا، این اشتباه دوستان صورت ندن. تلقی‌ها اینجوریه که وقتی میگیم پسا مدرنیسم، همه فکر میکنن گفتیم بعد از مدرنیسم. اولا آقای لیوتار که پدر پست مدرنیسم، معتقد پست مدرنیسم شرایط پیش از مدرنیسم. این یک. دوم، همه پست مدرنیست ها معتقدن که ما چیزی بیرون از مدرنیسم رو نمیگیم، ما داریم مدرنیسم رو اصلاح میکنیم، در واقع داریم نقد میکنیم، انتقاد میکنیم از مدرنیسم. چطوری؟ اینطوری که گفتم، اگر الان ما اومدیم جامعهمون رو نقد کردیم، پذیرفتیم 540 تا سیستم انتظامی رو که جامعهمون رو نظم میده، بعد گفتیم آقا یکیش یعنی نظام وظیفه رو برداریم تا مشکلات آقایون حل بشه، هم نظام خانواده منسجم تر میشه، هم آقایونی که مشکل سربازی دارن وقتی فکرشون راحت تر باشه بهتر میتونن درس بخونن، بهتر میتونن کار پیدا کنن و از اینجور موارد. مشکلات جامعه رو مرتفع کردیم. نقد پست مدرنیست‌ها نقد اینجوریه، اصلاح یک نوع. منتهای مراتب ویژگیش در اینه که هیچ بدیلی برای اون وضعیتی که به هم میزنن ایجاد نمیکنن. یعنی نمیگن اگر این وضعیت رو به هم زدیم چه چیزی باید جایگزینش کنیم. در بین زمین و آسمان، بین انتزاع و تعین، معلق میذارن همه چیز رو. لذا معروفه که پست مدرنیسم نیل میکنه به نهیلیسم، پوچگرایی و هرج و مرج طلبی. جامعه پست مدرن به دلیل اینکه تعریف بردار نیست، به فراروایت‌ها معتقد نیست، خردگرایی و انضباط راسیونالیستیک رو نمیپذیره، به این موارد معتقد نیست، لذا فقط همه چیز رو بنیانهاش رو مورد حمله قرار میده و زیرابش رو میزنه. چیزی بدیلی ایجاد نمیکنه. لذا تا زمانی که پست مدرنیسم تکلیفش با خودش روشن نشده، ما هم بیشتر از این مطلبی در موردش نمیتونیم بگیم. برای اینکه ذریب این تناقض رو بیشتر بتوانید ببینید، دوستانی که رشتهشون فلسفه نیست، نزدیکترین منبعی رو که میتونن استفاده کنن پست مدرنیته و پست مدرنیسم آقای دکتر نوذریه. ایشون از مجموعه شامل 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 نفر از مهمترین متفکرین فیلسوف و جامعه شناس و سیاستمدار پست مدرن مثل رابرت آودی، مارشال برمن، استیون کارنر، استینر کوال، والتر تروت، چارلز جکنز، ارنست بکر و افراد عمده‌ای مثل پدر همین پست مدرنیسم یعنی آقای ژان فرانسوا لیوتار مجموعه‌ای رو جمع کرده که این مجموعه، مجموعه مقالات برای معرفی پست مدرنیسم برای دانشجوهای غیر فلسفه و پژوهشگران که رشته‌شون غیر فلسفه و به خصوص غیر جامعه شناسی، منبع موجز و محدود و مهم نیست. من بیشتر از این توضیح رو ضروری نمیدونم. فقط بدانیم که از وضعیت سنتی به وضعیت مدر، انتقال از گمیشاف به گزلشاف و در گزلشاف وضعیت انتقاد از شرط گزلشاف و اصلاح اون وضعیت رو بهش میگن پست مدرنیسم. از دیدگاه های پست مدرنیستا تا دیدگاه معروف آقای یورگن هاورماس که کرانا اشاره کردیم، میگه مدرنیته پروژه ناتمامه، هنوز تمام نشده که اشکالاش مرتفع بشه. لذا بین این دو تا دیدگاه هم باید فاصله برقرار کنید و جمع اینها رو حرکت امروز غرب بگیریم. غرب امروز غربی است که در برزخ بین پیچیدگی‌های حاصل از عصر مدرن به وضعیت پست مدرن رسیده و این وضعیت برای هیچ کس قابل تعریف نیست، حتی برای خودشون. ولی باید بشناسیم پست مدرنیسم رو، چون سینمای غرب دیگه داره به سمت پست مدرنیسم میره، موسیقیشون، سیاستشون، ادبیاتشون، روانشناسیشون، فلسفهشون و سایر گزاره‌هاشون. مهمه در غرب شناسی امروز شناخت پست مدرنیسم اهمیت خاصی داره. دوستانی هم که این رو مطالعه کردن، مقاله‌اش رو هر کجا به اشکالی رسیدن، چون این اشکالا میتونه ذاتیات فکری فرهنگی ما رو به هم بریزه، حتما یادداشت کنن، اشکال ابهامشون رو بیان و بپرسن. من به نظرم نمیرسه که از این مختصری که فهرستوار اشاره کردیم در بحث پست مدرنیسم موضوع بیشتری لازم باشه اشاره کنیم. فقط برای اینکه بیشتر با پست مدرنیسم آشنا بشید، در سینما معروف‌ترین فیلم سینمایی پست مدرن فیلم 9.5 هفته است و در موسیقی هم موسیقی معروف پینک فلوید. حالا اگر سینما و موسیقیش رو همزمان میخواید دوتاش رو با هم ببینید، فیلم دوال رو ببینید. البته این فیلم یه مقدار مبتذله، یه مقدار که البته خب بیشتر مبتذله، ولی به عنوان یک کار تحقیق دانشگاهی مهمه که یک نزدیکی با این قضیه پیدا کنید. اون انضباط فکری که در نسل ما و در آحاد جامعه ما هست متفاوت با اون انضباط فکری انسان مدرن، اما به هر جهت پست مدرنیسم هیچ چیز قطعی ایجاد نمی‌کنه و زیرا به همه چیز رو میزنه. یه مقدار ارتباط برقرار کردن ما با این بحث این مقدار سخت. خب عذرخواهی می‌کنم که دیر شروع کردیم و همین شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم. کلاس رو ختم می‌کنیم. اگر دوستان ابهام سوالی دارن می‌تونن بیان من در خدمتشون هستم.
با من صلی الله علیه و آله.